ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 30 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 21 جولای سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگان این مجله در هر کجا ایران و جهان که هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز یک شنبه مجلس در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز آن را پاسخ سپاه به آنچه که دزدی انگلیسی ها خواند توصیف کرد. این واکنش پس از آن بود که حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در تذکر ماده 110 آیین‌نامه داخلی از اینکه هنوز مجلس درباره توقیف نفتکش بریتانیایی به دست سپاه پاسداران ابراز نظر نکرده است انتقاد کرد.
دزدی کردن جوابش رو دادن دیگه.
نظرات رئیس مجلس ایران در حالی بیان شده که سپاه پاسداران و مسئولان نظام تا کنون علت این توقیف را عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی از سوی نفتکش استنا ایمپرو که تحت مالکیت بریتانیا است اعلام کردند. در هفته‌های گذشته مقامات جبل الطارق از طریق نیروهای بریتانیایی یک فروند نفتکش ایرانی به نام گریس یک را به دلیل آنچه که نقض تحریم‌های بین المللی علیه حکومت بشار اسد نامیدند توقیف کرده بودند. این توقیف با اعتراض و واکنش مقامات ایران روبرو شده بود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. وزیر خارجه آمریکا که در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهوری اکوادور شرکت داشت گفت اگر مقامات ایران بخواهند روشی عادی در پیش بگیرند، ایالات متحده در جهت ایجاد فضایی برای کاهش تنش‌ها گام برخواهد داشت. او در این حال گفت
تا امروز هیچ نشانه ای از سوی مقام های ایران ندیده ایم که حاکی از آمادگی بنیادی آنان در تغییر مسیرشان باشد و به آنچه ما از آنها در مورد برنامه هسته‌ای و موشکیشان خواسته ایم عمل کنند.
مایک پومپئو همچنین گفت در این باره با جرمی هانت همتای بریتانیاییش صحبت کرده است. واشنگتن سال گذشته 12 موضوع مورد نظرش را برای محتوای مذاکره با ایران اعلام کرد و گفت حاضر است بر سر این 12 مورد بدون پیش شرط مذاکره کند. تهران برخی از این خواسته ها از جمله برنامه موشکی ایران را خط قرمز خود اعلام کرده است. بیش از 160 نماینده مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران حمایت کردند. نمایندگان امضا کننده بیانیه در این حال از دولت حسن روحانی درخواست کردند که موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار قرار دهد. در بیانیه این نمایندگان اشاره‌ای به میزان و جزئیات اخذ این عوارض نشده است. عصر روز جمعه 28 تیر ماه یک فرمان نفتکش انگلیسی با نام استنا ایمپرو هنگام عبور از تنگه هرمز به وسیله یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. ایران میگوید توقیف این کشتی به علت عدم رعایت قوانین بین المللی دریایی بوده است. بریتانیا اما با رد این اتهامات خواستار آزادی هر چه سریعتر این نفتکش شده است. بریتانیا در ادامه این ماجرا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی را غیر قانونی خواند. به گزارش رویترز هیئت نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد در این نامه یادآور شده است که نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو با حق تجارت آزاد و طبق قوانین بین المللی در دریای عمان در حرکت بوده و حکومت ایران حق توقیف این شناور را در آب‌های بین المللی نداشته است. بریتانیا در این نامه از ایران خواسته است نفتکش بریتانیایی را آزاد کند و از شورای امنیت خواهان حل دیپلماتیک این موضوع شده است.
مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم‌فر. اما چکیده ای از آنچه در این مجله نیمروزی تقدیمتان میکنیم. واکنشی را که در ایران نسبت به توقیف نفتکش بریتانیایی صورت گرفته دنبال میکنیم. نگاهی داریم به واکنش‌های بین‌المللی در مورد توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران.
به نظر نمیاد که تو همین سطح باقی بمونه، هرچند که همه ی طرف ها هم تأکید دارن که نباید آنچنان هم به تنش دامن زد.
مسدود شدن حساب‌های کاربری توییتر برخی اشخاص به اتهام آزار اقلیت بهائی در ایران رو بررسی می‌کنیم و البته به سراغ شبکه‌های اجتماعی هم می‌ریم تا ببینیم چه موضوعاتی امروز در این شبکه‌ها داغ و پرتوجه بوده. همه اینها رو در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی ایران همچنان با واکنش‌های مختلف همراه بوده. در ایران امروز بیشتر این واکنش‌ها از سوی مجلس، روزنامه کیهان و سفیر ایران در لندن بود. همکارم وحید پوراستاد که این واکنش‌ها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. وحید، ممنون میشم اگه لطف کنی و به ما بگی امروز در مجلس چه خبر بوده.
در ابتدای همین بخش خبری مرتاد مهمترین خبرها در مورد مجلس رو گفتش که آقای لاریجانی بود و واکنشی داشت نسبت به این ماجرا و گفت که اونها دزدی کردن، جوابش هم گرفتن. البته واکنش اولیه آقای لاریجانی نداشت، بعد از اصرار نماینده اصولگرای مجلس آقای دلیگانی بود که اومد واکنش نشون داد. بعد از اون هم بود که 160 نماینده مجلس بیانیه رو صادر کردن و از اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف کشتی انگلیسی تقدیر و تشکر کردن. در انتها هم از دولت و رئیس جمهور خواستن تا موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو در دستور کار خودش قرار بده.
روزنامه کیهان چی نوشته در این زمینه؟
شاید صریح‌ترین و شفاف‌ترین واکنش رو ما میتونیم از سوی حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان ببینیم که به هر حال نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است و مطلبی رو نوشته بود که توضیح داده بود که این تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز رو میان اعلام میکنن که جزو عوامل توقیف کشتی بوده و همچنین خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب و توجه نکردن به هشدارهای جمهوری اسلامی ایران رو از سه مواردی اعلام شده که تخلف نفتکش انگلیسی بوده و اونها اومدن توقیف کردن. آقای شریعت مداری توی این مطلب میگه که این سمت و سو و رنگ و بوی انفعال داره و میگه که این کار خیلی سریع و شفاف میگه این کار اقدام متقابل بود، عکس العمل تلافی جویانه بود که بیان این نفتکش رو توقیف بکنن و میگه که این مواردی که میاد اعلام میشه رو اعلام نکنه چون این واقعا یک نوع انفعاله.
مقام های وزارت خارجه ایران چه واکنشی داشتن تا الان؟
به جز وزیر خارجه ایران که روز گذشته با همتای انگلیسی صحبت کرد و گفت اقدام انگلیس در توقیف کشتی خلاف قانون نبوده و یک اقدام قانونی بوده چون تخلف کرده این کشتی، و علاوه بر این سفیر ایران در لندن هم حمید بعیدی نژاد در توییتر خودش واکنش نشون داده و گفته دولت بریتانیا باید مراقب نیروهای سیاسی داخلیش باشه که میخوان تنش موجود بین ایران و انگلیس رو فراتر از مسئله کشتی‌ها گسترش بدن و گفته که این مسئله در این شرایط بسیار حساس منطقه نابخردانه و خطرناکه و ایران گفته با قدرت برای روبرو شدن با سناریوهای مختلف آماده است.
ممنون از همکارم وحید پوراستاد که در این قسمت از برنامه‌ها همراه ما بود. اما در پی توقیف نفتکش بریتانیایی استناین پرو توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و هدایت این نفتکش به سوی سواحل ایران، واکنش‌های مختلفی در عرصه بین‌المللی به این اقدام ایران صورت گرفت. گذشته از ایالات متحده، آلمان و فرانسه که خواستار رهایی این نفتکش شدند، عمان نیز روز یکشنبه با دعوت ایران به آزاد کردن نفتکش بریتانیایی از همه طرف‌ها خواست برای حل اختلاف نظرها به گفتگو روی بیارن. همزمان اتحادیه اروپا هم از ایران خواست که از تنش‌های بیشتر پرهیز کنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این واکنش‌های بین‌المللی که در وضعیت فعلی فقط به دعوت برای گفتگو محدود شده تا چه اندازه می‌تونه مؤثر باشه برای برطرف شدن مشکل. حبیبه حسینی فرد.
به نظر نمیاد که تو همین سطح باقی بمونه، هرچند که همه یه طرف ها هم تأکید دارن که نباید آنچنان هم به تنش دامن زد، ولی خب ایران شاید با این محاسبه که تو بریتانیا دوره انتقال قدرت و انتخاب رهبر جدید حزب حاکم و انتخاب نخست وزیر در جریان و آنچنان مدیریت سیاسی قوی نیست دست به این کار زده، خب اقدامشان واقعا اینه که اقدام تلافی جویانه است. این نیست که این توجیهات که آوردن واقعیت داشته باشه راجب این که این کشتی برخی مقررات بین‌المللی رعایت نکرده، یعنی عمدتا در مقابله با همون جریانی که در جهان تاریخ پیش رفته و اون توقیف کشتی ایرانی که ظاهرا سوخت می‌برده برای سوریه از طرف بریتانیا توقیف شد در جهان تاریخ، روی مثلا تلافی جویی در رابطه با اونه. ولی خب بریتانیایی‌ها به نظر میاد که اگر بخوان به آرومی هم کنار بیان به نوعی، یعنی دارن ضعف نشون میدن، اونم متوجه به این که همونطور که اشاره شد به لحاظ حقوقی گرچه اقدام بریتانیا هم قابل سآله، برای ایران هم کارش به لحاظ حقوقی قابل توجیه نیستش و احتمالاً یک سری اقدامات دست خواهند زد، از جمله خب صحبت سر اینه که بریتانیایی‌ها یک سری تحریم‌ها رو شروع کنند، از جمله اموال ایران رو در بریتانیا توقیف بکنند، یا حتی اگر فشارهای آمریکا بالا بگیره راجع به بازگردوندن تحریم‌های اتمی در اون زمینه‌ها آنچنان مثل امروز قاطعیت قبلی رو لازم منفی نشون ندند. و با توجه به اینه که صحبت هم است که ائتلافی داره شکل می‌گیره در خلیج فارس برای امنیت کشتیرانی، راجع به تشکیل این ائتلاف هم خب بریتانیایی‌ها بیش از پیش پاپی پیش بذارن با آمریکایی‌ها همکاری بکنن و شکل بدن که اون موقع کار برای ایران خصوص در مانورش در خلیج فارس و دریای عمان بسیار سخت‌تر خواهد شد.
شما یک اشاره‌ای کردید به وضع دوباره تحریم‌ها، من این رو می‌خوام یه مقدار باز بکنیم. روزنامه دیلی تلگراف میگه دولت بریتانیا در پی توقیف این نفتکش حامل پرچم اون کشور قصد داره دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بزنه. این روزنامه بریتانیایی میگه که وزیران کابینه اون کشور طرح‌هایی را برای تحریم حکومت ایران ارائه کردن و انتظار میره جرمی هانت وزیر خارجهشون روز یک شنبه مجموعی از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی رو به طور رسمی اعلام کنه. به گفته یه دیلی تلگراف تحریم‌های احتمالی ممکنه اقداماتی مثل مسدود کردن منابع و دسترسی‌های مالی مقام‌های جمهوری اسلامی رو در بر بگیرن. اگر به این وضع بیفته ماجرا، اگر واقعا بریتانیا دست به این اقدام اقتصادی بزنه علیه ایران، فکر میکنید که در حل مشکل اصولا میتونه تأثیری بذاره یا واکنش بدتری رو از ایران میتونیم در اون صورت شاهد باشیم؟
نه، به نظر نمیاد بسیار ایران آنچنان به غیر از این اقداماتی که خب تو خلیج فارس انجام میده اهرم های آنچنانی داشته باشه، هرچند که درسته که این تحریم های آمریکا فشارهای سنگین رو اعمال کردن ظرف این مدت، ولی همین که بریتانیا، فرانسه، آلمان اینها درحال به لحاظ سیاسی کنار ایران وایساده بودند خودش یک اصطلاح برسال منفذی بود، اینی که همه علیه ایران متحد نشند. ولی اینی که بریتانیا در این را قدم برداره و یه مقدار فاصله بگیره از مواضع کنونیش، از اون بعد خب میدونیم که فرانسه و آلمان هم تا حدودی تفاهم نشون دادن، گفتن باید محکم ایستاد در برابر این اقدام ایران. اون موقع ایران همین پراکندگی یا دو دستگی در سطح جهانی راجع به اقداماتی که داره آمریکا پیش میبره هم یه مقداری از دست خواهد داد، یعنی بیش از پیش با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی. اینه که ضمیر ایران به این طرف که بیش از پیش باید به این فکر کنه که چجوری کل مسئله رو، یعنی مسائل کلی خودش رو بشینه و حل بکنه، چه از طریق مذاکره چه از طریق باز کردن راه دیپلماتیک، و اینجوری در نظر نگیره که این فشاری رو که آمریکا باش میاره میتونه از طریق فشار با اروپا جبران بکنه. تا امروز اینجوری ایران فکر کرده، حالا چه در مورد منصب این سکس فشار بیاره چه در مورد مسائل کشتیرانی این صحبت ها، اینه که به نظر میاد ایران هم در ظرفیت های مقابله و مانورش تا حدودی به انتها میرسه و راه چاره آنچنان نداره در برابر این اقداماتی هم که جدیدا شاید شکل بگیره.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روزنامه شرق با اشاره به نامه‌ای از رئیس دفتر حسن روحانی گزارش داده که 1 میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود به نوشته این روزنامه گم شده. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
بنابر گزارش روزنامه شرق که روز شنبه منتشر شده، محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است. بر اساس این نامه مبلغ 979 میلیون یورو تعهدات ارزی ایفا نشده وجود دارد که حدود 848 میلیون آن مربوط به کالاهای اساسی و 130 میلیون یورو مربوط به دارو است. در این نامه اعلام شده که 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند به کشور وارد نکردند. به گزارش شرق، محمود وایزی در پیوست این نامه همچنین از بانک مرکزی خواسته است که گیرندگان این ارزها را به سازمان تعزیرات دولتی معرفی کند. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه 25 تیر ماه از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که برخی از وارد کنندگان 2 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت یا فنر قلب دریافت کردند، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کردند. یک روز پیش از این سخنان نیز حسین نقوی حسینی نماینده مجلس گفته بود که وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان از وقوع فساد 50,000 میلیارد تومانی در پزشکی خبر داده بود. با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت بهداشت این سخنان را تکذیب کرد و گفت 50,000 میلیارد تومان کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی است. سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار تاثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها، ارز 4200 تومانی را برای واردات اختصاص دادند. از آن زمان گزارش‌های مختلفی در زمینه سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کردند.
گزارشی بود از همکارم بابک غفوری آذر. اما حساب‌های کاربری بعضی اشخاص و رسانه‌ها در ایران، از جمله خبرگزاری مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، در شبکه توییتر مسدود شده. اتهام آزار اقلیت بهائی ایران علیه این رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مطرح شده. همکارم فرهاد سلمانیان که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. فرهاد، چه جزئیات بیشتری در مورد انسداد حساب‌های کاربری رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شده؟
بله، خبرگزاری صدا و سیما یک خبری رو منتشر کرده و گفته که فقط خبرگزاری های داخلی نبوده، چند خبرگزاری داخلی نبوده، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی هم جزو اینها بودند. چند نفر رو اسم برده، از جمله علی اکبر رائفی پور، سخنران محافظه‌کار و همینطور حساب کاربری ریحانه وابسته به دفتر حفظ نشر آثار آیت الله خامنه‌ای. بعد در این فاصله دوباره باشگاه خبرنگاران جوان یه خبری منتشر کرده که این حساب کاربری ریحانه با یک حساب کاربری جدید دوباره کارش رو شروع کرده. باید منتظر ببینیم توییتر به این چه واکنش نشون میده، چون محتوا در واقع همونه. این صفحه ریحانه که دیدگاه های آیت الله خامنه‌ای رو درباره مسائل زنان و خانواده و سبک زندگی بازتاب میداده، جزو اون حساب هایی بوده که مسدود شده. بعد هنوز خبرگزاری داخل میگن که موضوع مربوط بوده به توقیف نفتکش بریتانیایی، در حالی که خبرگزاری فرانسه یک خبری منتشر کرده و در اونجا گفته که علت آزار بهائیان بوده، آزار افراد مرتبط با جامعه بهائی ایران.
چه اتفاقی افتاده که شبکه توییتر چنین تصمیم گرفته و آیا این اقدام توییتر سابقه داشته؟
باشگاه خبرنگاران جوان یک از قول عباس هنرمند رئیس این باشگاه نوشته که توییتر در حال بررسی دلایل بسته شدن صفحه توییتری باشگاه خبرنگاران هست و خبرگزاری فرانسه هم نوشته هنوز دلیل مشخصی به این افراد و رسانه هایی که حسابشون مسدود شده و خبرگزاری مهر هم دو حساب متعلق به اون جزء اینا بوده اعلام نشده و توییتر در حال بررسی اینا هست. اون چیزی که خبرگزاری ها دارن میگن، ولی در گذشته باز هم سابقه داشته این مسدود شدن حساب‌های افراد و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، از جمله حساب‌های نزدیک به افراد مربوط به سپاه پاسداران، و همینطور در سال قبل هم یک حساب کاربری خبرگزاری صدا و سیما به حالت تعلیق درآمد به دلیل پخش مستند طراحی سوخته.
ممنونم از همکارم فرهاد سلمانیان که در این بخش از مجله نیمروزی همراه ما بود. خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتن. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه و آقای خامنه‌ای بازیکن خوبی نیست. دونالد ترامپ این آزادی رو گذاشته برای جمهوری اسلامی در خلیج فارس که یه سری کارهایی بکنه، بعد بتونه دونالد ترامپ و متحدانش به جمهوری اسلامی حمله کنند. فقط همینه.
توقیف کشتی‌های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
جمهوری اسلامی فکر نکنه که با این اعمال شرورانه که تو منطقه تو این 40 سال انجام داده، دخالت در کشورهای دیگه، تشنج آفرینی در منطقه و این مسائل، میتونه از قدرت‌های بین‌المللی امتیاز بگیره و قصر در بره. اگر این طور بود صدام، قذافی، بشار اسد و عمر البشیر اینا هم میتونستن این کار رو بکنن و قصر در برن، ولی دیدیم آخر عاقبتشون چی شد. اینها هم در پروندهشون کلف میشه، قدرت‌های بین‌المللی به موقع تکلیف اینها رو روشن میکنن. فقط امیدواریم که به ایران و مردم ایران اون موقع زیاد ضرر وارد نشه.
در خصوص پیام آقای خاتمی در مورد لزوم رأی دادن مردم ایران، بفرمایید که مردم دیگه با رأی دادن شما رو بیمه نمی کنن. برای بیمه دنبال سازمان بیمه‌گر دیگری بگردید.
آقای خاتمی فرمایش کردن که ما باید در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت کنیم و اصلاح طلبها رو تحریم نکنیم و توی انتخابات شرکت کنیم تا اتفاقات بزرگتری رخ نده. اتفاقا ما میخوایم شرکت نکنیم تا این اتفاقات بزرگتر رخ بده، چون دیگه از دست شما خسته شدیم. میخوایم این 40 سال رو به پایان برسونیم، چه با زور چه با صلح. ما همه جوره آماده ایم آقای خاتمی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این بخش از مجله نیمروزی رادیو فردا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز ماجرای آنچه که به گم شدن 1 میلیارد یورو در شبکه‌های اجتماعی معروف شده از موضوعات داغ گفتگو میان کاربران ایرانی است. همچنین ماجرای نفتکش‌ها و اونچه که به جنگ نفتکش‌ها معروف شده. اما به خاطر اینکه راجع به این زیاد صحبت شد، چرا این راجع به این نفتکش‌ها، امروز موضوع 1 میلیارد یورو رو اگر که اجازه بدید صحبت کنیم در موردش. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره فراموش کرده باشن یا در جریان نباشن، خیلی مختصر بگم که روزنامه شرق یک نامه‌ای از رئیس دفتر حسن روحانی رو منتشر کرد که بخشیش رو که در اون نوشته شده بود که 1 میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود گم شده. در همین باره علیرضا نوشته که علیرضا از هواداران جمهوری اسلامی و کسی که خودش رو جزو طرفداران آیت الله خامنه‌ای معرفی کرده، نوشته که تفاوت مدیریت انقلابی و غربگرا فقط همینجا که توی یک روز از داخل دو تا خبر به گوش میرسه. نیروی دریایی سپاه کشتی بریتانیا در آب‌های خلیج فارس توقیف شد. محمود واعظی رئیس دفتر دولت: 1 میلیارد یورو ارز دولتی گم شده. داره میگه که یعنی اون جناح نزدیک به آقای خامنه‌ای انقلابی عمل میکنه و الی آخر. اما سعید نوشته که آیا واقعا این حجم از نمیشه نداریم نیست واسه کشوری که بین 3 کشور اول ذخایر نفت و گاز دنیاست و انواع منابع و معادن روزمینی و زیرزمینی رو داره؟ طبیعیه. باز 1 میلیارد یورو ارز دولتی گم شد. آنها نوشته: هنوز حساب نکردین از 1 میلیارد یورو به هر ایرانی چقدر میرسه؟ خبر زدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی گم شده. خب اصلا همین الان پیدا شد. چیش؟ پرسیده که چیش به من و شما میرسه؟ همش 1 میلیارد یورو گم شده. شبیه کسایی تجربه میکنید که انگار تا الان اختلاس و دزدی ندیدن و توی سوئیس زندگی میکنن. اما داریوش نوشته که این کسانی که اینو بگم، بعضی از کاربران هم از برخی از سلبریتی ها و شخصیت های معروف انتقاد کردن، برای اینکه میگن که اون زمانی که مثلا تحریم ها اعلام شد اینها یک موجی راه انداختن، تصاویر رو منتشر کردن از بچه های سرطانی مثلا و گفتند که این تحریم غیر انسانی است، و حالا که 1 میلیارد یورو گم شده، پولی که تخصیص پیدا کرده بود برای خرید دارو و کالاهای اساسی از این دست، راجع به این حرفی نمیزنن. و مثلا نوشته که این کسانی که نگران دارو و کودکان سرطانی بودند چرا مثلا ساکت شد؟ البته از عبارت دیگری استفاده کرده، خیلی عصبانی. یک تصویری هم منتشر کرده شاهین از اون صفحات اینستاگرام شخصیت‌های معروف هنرمندا، مثلا مثل پرویز پرستویی، امیر مهدی ژوله، باران کوثری، سحر دولتشاهی، مهتاب کرامتی، که عکسی رو از کودکی رو گذاشته بودند که در بستر بیماری هست با موهای تراشیده و نوشتند که خب اینا اون موقع اینقدر حرف می‌زدن الان سکوت کردن. و بعد عکس دیگری هم منتشر کرده در توییتر خودش این کاربر و البته کسان دیگری مثل او، از سعید حجاریان، کسی که از او به عنوان نظریه پرداز اصلاح طلبان یاد میشه، که اون موقع چندی پیش گفته بود که حرفمان را از زبان سلبریتی ها بزنیم و حالا نتیجه گرفته که خب اینها همون سلبریتی هایی بودند که حرف یک جناح خاص از حکومت رو لابد می‌زدن، به نوشته این کاربر. اما کاربر دیگری نوشته که خب ربطی نداره، یک اعتراضی به چیزی کرده بودن این هنرمندا، درست یا غلط، حالا الان باید بیان دنبال پول گم شده بگردن، بعدم برن لابد به ماجرای نفتکش ها اعتراض کنن. و به گفته این کاربر اساساً لزوماً کار سلبریتی ها و هنرمندان معروف این نیست. چیای نوشته که به تنه نوشته، همونطوری که همیشه معمولا کاربران ایرانی این کار رو انجام میدن، مسائل جدی روزانه رو اینطوری به طنز میگیرن، نوشته که خجالت نمیکشید به خاطر 1 میلیارد یورو آبروی کشور و اسلام رو میبرید، دشمن شاد شدید. و مریم نوشته: حالا نفتکش های انگلیسی رو توقیف کردید، دستتون درد نکنه، اما تکلیف اون 1 میلیارد یورو چی میشه؟ دو تا دونه دیگه هم اینجا توییت جالب بود. این شماری از کاربران هم زیر همین خبر در اینستاگرام ما خیلی واکنش نشون دادن. مثلا یکی از کاربرها به نام علی نیری در اینستاگرام ما نوشته که حتما یکی از مسئولین که نظر آقا بهش نزدیکه این پول رو برداشته تا بچهش رو بفرسته کانادا و نماز با کیفیت بخونه، لطفاً کش ندید. به چند ماجرا در همین پیام کوتاه اشاره کرده، یکیشون گفته یا آیت الله خامنه‌ای که گفته بود کش ندید، یکی فرستادن فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی به کشورهای خارجی و دیگر. امراد اگر درست اسمشو بخونم نوشته که هر بانکی که خواسته باشه کمترین مبلغی رو پرداخت کنه، یا اصل شناسنامه یا کارت ملی یا اوراق معتبر رو حتما کنترل میکنه، بانک مرکزی کنترل میکنه. آقای روحانی چگونه و به دست چه کسانی کنترل میشه که این همه پول گم میشه و معلوم نیست که کجا و کی برده و به نوشته این کاربر این چیزی است که باید به اسمش گذاشت از عجایب روزگار. حالا این بعد از این توییت ها یادآوری کنم که همچنان ما داریم پیام هایی رو دریافت میکنیم، واکنش ها رو داریم میگیریم، در توییتر هم و اینستاگرام و جاهای دیگر هم همچنان کاربرا دارن واکنش نشون میدن. اگر مخاطبان عزیز خواستند وارد این گفتگو بشن، یکی از راه های تماس با ما شناسه فرداگرام در تلگرام هست و البته در اینستاگرام هم میتونن اونجا نظر بدن و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشن.
ممنون از هومن عسکری. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.